مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت باید اعمال شود که در ایران با بی‌توجهی دولت‌ها به ساختار تنظیمگری مالیات در حوزه مسکن، مسکن از نیاز مصرفی خانوار به محل سرمایه‌گذاری تغییر ماهیت داده. فرهیختگان این مطلب را هم نوشته که 28% خانه‌های تهران و کرج خالی هستند و تهران 8 برابر لندن خونه خالی داره و منطقه 22 تهران برای 300,000 نفر گفتن مسکن خالی داره. روزنامه جوان از زبان خانم زهرا کریمی اقتصاددان نوشته که در حالی که حتی تشدید تحریم‌ها نیز مانع از کاهش نرخ رشد بیکاری در این سال‌ها نشد، اما کرونا تنها ظرف چند ماه توانست ضربه بزرگی به بازار کار وارد کند. بازار اشتغال که در نتیجه افزایش مشاغلی همچون دستفروشی و مشاغل با بهره‌وری پایین و غیر رسمی روند رو به رشدی داشت، در شرایط کرونایی کنونی مجال حضور بیشتر در اقتصاد نیافته، زیرا اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی در دو ماه ابتدای سال بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین برد، به طوری که مشاغل غیر رسمی نیز قادر نشدند فعالیت‌های غیر رسمی خود را تداوم ببخشند. همین کرونا را فقط کم داشتیم. بازار عجیبیه این بازار سرمایه. دارایی کم که چند دقیقه پیش بهتون گفتم قیمتش 26,500 الان افت کرد شد 25,600. رفتار پرتکرار تازه واردین به بازار بورس اینه که چی بخرم چی بفروشم، کی بخرم کی بفروشم، و همین خاطرم مدام دنبال سیگنالن، سیگنال فروش، سیگنال خرید. و در این وضعیت که تقاضا برای سیگنال وجود داره، قاعده بازار و دست نامرئی آدام اسمیت ایجاب میکنه که سیگنال فروش هم به وجود بیاد و یا اگر هست و کم هست زیاد بشه، به طوری که نیاز فزاینده تقاضای سیگنال سهم خوب جواب بده. و اینطور میشه که پای فضای مجازی و کانالهای بی‌هویت و کاسب فضای مجازی به فضای سالم معاملاتی باز میشه و چه بسیار افرادی که با دنبال روی از این سیگنال ها سرمایه خودشونو باختن مردم. بنابراین شما شنونده محترم که قصد ورود به بازار سرمایه رو داری یا در زمره تازه واردین هستین، به گوش و به هوش باشین. بسیاری از این کانال‌های سیگنال فروش اول و آخر به فکر درآمدزایی خودشون هستن، بدون مال اینن که عضوگیری کنن و با پشتوانه عضوگیری آگاهی بگیرن، خلاصه قدرت چونه‌زنی خودشون رو بالا ببرن. حالا آقای نیما میرزایی تحلیلگر بازار سرمایه با ماست، از بازار امروز برامون بگن. آقای میرزایی چه خبر از بازار امروز و چقدر امروز بازار تحت تاثیر اهرمی دلار بر سود سهم‌ها بوده؟ چون دلار از دیروز راهش رو از قیمت طلا جدا کرد، به نوعی جدایی ارز از سکه رخ داد.
بنده هم سلام دارم خدمتتون، ابتدای کلام در خدمتتون هستم. امروز بازار نسبتاً متعادلی رو داشتیم.
بله.
ازم به خدمتتون که شاخص موفق شد با 22714 واحد رشد تا اینجای کار به سقف 1,844,000 واحدی برسه. مطابق رویه که روزهای اخیر بود، دیروز هم اشاره کردیم، شاخص هم وزن امروز منفی بود با 1529 واحد، به در واقع 480,000 واحد رسید.
بله.
در کل فضای متعادلی رو داشتیم، دست به دست شدن سهام رو داشتیم بین خریداران و فروشنده ها. بازار به طور کلی به نظرم امروز متعادل بود.
تحت تاثیر دلار هست همچنان بازار؟
بازار رصد میکنه در واقع قضیه دلار رو، ولی چون هنوز خود دلار هم به تثبیت نرسیده، جایگاهی که الان داره توی بازارهای 22,000 تومان یا شنیده‌های 23,000 تومان، چون خیلی تثبیت شده نیست، به نظرم در واقع بازار داره رصد میکنه که چطور خواهد عمل خواهد کرد.
بله. امروز غیر از رایان هم افسا که عرضه اولیه است، نماد دیگری هم در جریان هست تا ساعت 17؟
برای فردا هستش فکر میکنم، در واقع خرید زرماکارون، عرضه اولیه دیگه که داریم طول این هفته، فردا زرماکارون رو داریم انشالله.
بله خیلی هم البته کم میرسه به کسانی که تقاضا دارن دیگه.
بله بله چون تقاضا زیاد هستش. آخرین از اولیه که ما داشتیم 4.5 میلیون نفر حدوداً شرکت کردن و خب طبیعتاً با توجه به محدودیت عرضه‌ای که وجود داره مقدار کمی میرسه.
آقای میرزایی غیر از سایت کدال سایت دیگه‌ای هم هست که اهالی بورس بتونن اطلاعات شرکت‌ها رو از اونجا بگیرن مبنای تصمیمات خرید و فروششون باشه؟
کدال در واقع اصلی ترین مرجعی هست که ناشرین یا همون شرکت‌هایی که توی بورس و فرابورس ثبت شدن اطلاعاتشون رو اونجا قرار میدن و در واقع سهامدارا میتونن از این اطلاعات استفاده کنن. سایت های مفید خوب دیگه هم داریم توی بازار سرمایه، فکر میکنم مفید باشه بگم
خدمتتون.
سایت irvex هست .ir که عزیزانی که تازه میخوان وارد بازار سرمایه بشن میتونن توی این محیط به صورت مجازی و در واقع بدون پول و بدون ریسک سرمایه گذاری بکنن. یه واحدهایی به صورت مجازی بهشون داده میشه، خرید و فروش میکنن، در واقع پول مستقیمی گرفته نمیشه توسط اینها، ولی سرمایه گذاری هم نیست، میتونن خودشون ارزیابی بکنن توی
یعنی بعد داده هاش همون داده های واقعیه؟
بر مبنای داده های واقعی هم عمل میشه. مسابقاتی رو این تو میذارن که در واقع شرکت کننده ها میتونن شرکت بکنن، با هم دیگه رقابت بکنن و فکر میکنم جوایزی هم براشون در نظر گرفته.
چه جذاب. آقای میرزایی یه نکته آموزشی، یعنی یه سوال ازتون دارم که حتما نکته آموزشی میشه با توضیح شما.
بله.
پی بر ای چیه؟
پی بر ای؟
بله.
پی بر ای نسبت در واقع قیمت سهم هست به سودی که به دست آورده توی سال. در واقع این نسبت هرچی عدد بزرگتری باشه نشون دهنده این هست که در واقع ریسک خرید اون سهم میتونه بیشتر باشه. هرچی این عدد کمتر باشه حاصل تقسیم این دو در واقع جذابتر هست برای خرید.
پس پی بر ای هرچی کمتر باشه سهام مرغوب تره.
آره ولی خب این جزء یکی از مواردیه که باید در نظر گرفته بشه. البته اطلاعات بسیار مفیدی رو میده ولی خب باید حتما در کنار این سایر موارد رو هم عزیزان لحاظ بکنن. دو مدل پی بر ای هم داریم، یکی پی بر ای تی تی ام هست که نگاهش به گذشته هست، آخرین سودی که در واقع شرکت مسبب کرده. یه پی بر ای هم داریم که در واقع نگاهش به آینده هست و پی بر ای تحلیلی هست.
خیلی خوب. و کوتاه دارایی کم الان امروز افزایشی کاهشی چجوریه؟ انگار نوسان زیاد داره.
پایین معامله میشد، آخرین معامله شون هم همون 25600 تومان بود که شما هم اشاره کردید بهش. و در واقع نکته مهمش این بود که برخلاف روزهای اول که در واقع همه میگفتن که حتما به NAVش توجه بکنن خریداران و بسیار بالاتر از NAVش داشت خرید میشد، امروز تقریبا میشه گفت که خیلی پایینتر از NAVش داشت معامله میشد. NAVش هلوش 28900 تومان بود ولی تقریبا 3000 تومان پایینتر معامله میشد. در همین راستا هم من دیدم اطلاعی رو در واقع خود ناشر
بله
عنوان کرد که در واقع عزیزان حتما به NAV توجه بکنن.
خیلی خب، ممنونم ازتون آقای میرزایی عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم. گزارشگرمو در حوزه بازار سرمایه بورس با همون گفتگو کردن. لحظه های پایانی بازار تهران. قیمت ها همینطوری هی داره میره بالا. بعد البته میدونید دیگه حبابه، قول و قرار مسئولان هم با مردم ظاهرن حبابه. وزیر میگه تیم ویژه بررسی شکایت کمفروشی بسای اینترنتی تشکیل دادم. سازمان تعزیرات حکومتی میگه جلوی گرانفروشی ها رو با رصد و جریمه میگیریم، کنترل میکنیم. فلان مسئول دولتی میگه وام میدیم. ولی خب ظاهرن همه اینها هم حبابه، یعنی بخش کنترلی هم انگار حبابه. ممنونم که امروز همراه بودید با ما در بازار تهران. خداحافظ.
لطفاً با توجه به شرایط و قیمت سکه که البته حبابه، میدونید که سکه حبابه، دلار حبابه، یورو حبابه، خونه حبابه، ماشین حبابه، اصلا معلوم نیست مملکت یا کف صابون.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
فیلسوف اعظم زمان ما در حوزه اسلامی در ایران، اگه اسلامی میگم ایرانم پس میکنم، آره، در حوزه فلسفه اسلامی دیگه ایران نمیخواد، در جهان امروز این مرد بزرگ، استاد بزرگوار من علامه طباطبایی.
سخنرانی دکتر غلام حسین دینانی، استاد فلسفه اسلامی، در خصوص نقش و جایگاه علامه طباطبایی در فلسفه معاصر اسلامی.
استاد بزرگوار من علامه طباطبایی فیلسوف کامل بود در حوزه اسلامی، عرض میکنم فیلسوف اسلام، فیلسوف مسلمان بود. چه ویژگی هایی داشت علامه طباطبایی؟ اینا رو بگم دیگه، حال برای فلسفه نگیم، حالا این مظهر فلسفه است. این مرد زندگیش که شما مطالعه بکنید، زندگی علامه طباطبایی خلاصه میشه در تبریز، نجف، قم. در تبریز متولد شده، بزرگ شده، رفته نجف درس خونده، برگشته تبریز چند سال، دوباره اومده قم. سه تا شهر، تبریز، نجف، قم، سنتی ترین شهرهای عالم اسلام. این صفتی که میخوام بهشون بدم، نه من بدم، داشت و من کشف کردم، آزادی اندیشه. مسئله نبود که ما بهشون طرح بکنیم هر چی دلت میخواد، یعنی ما بخوس، البته وقتی اطمینان داشت یه جاهایی تحفظ میکرد، هیچی نمیگفت، سکوت میگه. در درس های روز شم همین ظاهر میگفت و میره، بازاری ها قوم هم میمدن مینشستن، همین ظاهر میگفت و میره. اما با شاگردهای خاص خودش که میشناخت و جلسات خاصی که داشت، که حالا من تفصیلشو نمیگم، که من خوشبختانه این موهبت نصیبم شد که اون جلسات خاص رو داشتم با ایشون، شبانه بود، هر چه میخواهد دل تنگ، هر مسئله ای که ما مطرح میکردیم، جدیدترین مسائل روز و کهنه‌ترین مسائل عالم، تو گویی قبلا روش فکر کرده بود و حالا میخواست ببینه چه خبره و دغدغه داشت. سایر استادا اگه از حوزه اسفار یه چیز ازش میپرسید حوصله نداشتن، میگفت نه ولش کن، اینجوری میکنه. از حوزه اسفار خارجی بود، اینجوری میکنه. این مرد نه، تو همه جا میرفت آدم میامد و دغدغه داشت که بفهمه، هم خودش فکر کرده بود، هم میخواست بفهمه، حتی از ادنا طلبه که این چی تازه چی خونده چی میگه، گوشش تیز بود بر حرف تازه در جهان که بگیره. این خصلت رو من در کمتر کسی دیدم و در این مرد میدیدم و چقدر زیبا با این مسائل برخورد میکرد در اون جلسات شبانهی که ایشون داشت، که سیار بود، اول سال جلسه اول منزل خودشون تشکیل میشد، بعد یه تا آخر سال رفقایی که بودن حد اکثر 10-15 نفر بودن، بیشتر نبود، تو منزلها دوره یه چای و شاید میوه یا شاید هم یک چای. عرض کنم حضورتون که تا یک بعد نصف شب دیگه، البته جلسات پرتو منظم بود، یه مباحثی طرح میشد اما دیگه تا اعماق میرفت اون مسائل، تا اعماق، و دوستان هم مطالعه میکردن حاضر آماده دیگه بحث ها. اون بحث ها رو من دیگه نظیرشون من ندیدم در عمرم، حالا جاهای دیگه ممکنه باشه، من ندیدم و من دلم حالا پر میزنه برای یکی از اون جلسات که نیست.
سخنرانی دکتر غلام حسین دینانی، استاد فلسفه اسلامی، در خصوص نقش و جایگاه علامه طباطبایی در فلسفه معاصر اسلام.
خب این مرد ظاهرش هم خیلی آرام و بی دغدغه، اما از نظر عواطف هم یه فیلسوف اینقدر عاطفی هم من کم دیدم. طباطبایی به شدت عاطفی بود و گاهی آدم فکر میکرد که به شاگردها توجه نداره، ولی تمام اعمال شاگردها زیر نظر عاطفی نزدیکتر بود به شاگرداش، مثل یه فرزند نزدیک بود، نزدیک. اینو یه جایی گفتم، حالا بازم میگم، من اون اوائلی که تازه به اون جلسات خصوصی راه پیدا کرده بودم، هنوز خیلی نزدیک، بعدها خیلی نزدیک شدیم با ایشون، یه جلسات شعر گونه ما داشتیم. اون وقت هم شعر خیلی خوب نبود، تو طلبه ها شعر بد بود، میگفتن اینا سواد داره درس نمیخونه رفتن شعر میگه. اینکه طلبه شعر میگه میگفتن درس سرش نمیشه رفتن شعر. ما چند تا رفیق بودیم، جلسه مخفیانه داشتیم، خودمون میدونستیم که نباید علنی باشه، مخفیانه توی حجره شعر میگفتیم و هر هفته یه غزل میگفتیم، اونجا ارزیابی میکردیم هر کسی. هیچ کس هم نمیدونست. یه روز من خدمت ایشون داشتم راه میرفتم، ازش سوال میپرسم بعد از درس، یه دفعه وایساد، یعنی گفت شنیدم شعر میگویی، خداشو من نمیدونم از کجا. معجزه نیست، از یه جد یعنی حساس بود رو زندگی ما، از این جهت برام مهمه که ما فکر کردیم مثلا به کار زندگی ما نداره، اصلا مثلا معتبر، اصلا همه چیز نظر داره. گفت شنیدم شعر میگویی، درست کردم بعد یه شعری مرتکب میشی. یه لبخندی مهربانانه ای زد، فرمود خب خوبه، اما حالا نمیخواد بگی. کلمه حالا رو گفت که حالا نمیخواد بگی. خودشون شعر هم وقتم گفته بود و ما شعرش هم میدونست. گفتم چش دیگه نمیگیم، اما حالا چرا نهی میفرماید آجا؟ آقا علت نهیتون رو میخوام بفهمم چی، ما بطاعت میکنیم دیگه نمیگیم. فرمود تو حالا فلسفه میخوانی، خوف این دارم که ذهن تخیلی تربیت بشه، خوف این دارم که ذهن تخیلی تربیت بشه. اما شعر بوسیدیم گذاشتیم کنار دیگه، از اون موقع شعر نگفتم تا حالا. اون وقتا گفته بودیم، حالا دیگه نگفتم، میخونیم البته اما نمیگیم. منظورم اینه که خب اینجور شاگرداش توجه داشت. و چه کرد علامه طباطبایی در قم؟ علامه طباطبایی تنها یک فیلسوف نبود، یک عارف بود، نظرا و عملا. که حالا من درباره نظر عمل ایشون در عرفان چیزی نمیخوام صحبت کنم. مستحبی رو ترک نمیکرد در عمل حتی. یه عارف بود، یه فیلسوف بود، یک فقیه بود. شما آثار فقیهشون رو هیچ کدوم ندیدید نشنیدید. یک فقیه تمام عیار، یک اصولی تمام عیار. شاگرد هاشم حسین بوده، همه درس هاشم حسین نوشته بود و داشت. و ما اون موقع رفتیم خدمتشون که حالا اینا اجازه بده این مطالب اصول شما خیلی ارزشمنده، اینا یه جوری بدیم چاپ کنن اینا. و همون لحن خاص خود فرمود من به کفایه هست، من به کفایه هست. فلسفه رو نمی گفت من به کفایه، اما اصول گفت من به کفایه. دیگران هست حالا اینا برچی چاپ کن، نمی دونم حالا چاپ شده یا نه، شاید او راستشم چاپ نکرد. خب ایشون فلسفه درس دادن اون موقع، متمحض در فلسفه بودن یک انتحار بود در زندگی. شما حالا بعد از انقلاب این جوان این اکثرتون همه جا درس فلسفه هست، اینجا انجمن فلسفه هست، تو هر دانشگاه واحد فلسفه هست، تو امام خمینی حتی گورباچوف رو دعوت کرد بیان اینجا فلسفه بخونه، دیگه حالا فلسفه کی جرأت داره مخالفت کنه؟ اون روزگار خیلی بدتر بود، اصلا فلسفه قدغن بود، قاش هروئین بود. بنابراین تدریس رسمی فلسفه انتحار زندگی بود. و این مرد بزرگ البته علت این که توانست دوام بیاره و فلسفه تدریس کنه و چه کسانی رو تربیت کرد که من وارد اون بحثم نمیشم، حالا نوشته هاش به یه طرف، تربیت کسانی که ایشون تربیت کرده و تحویل این جامعه امروز شما داده، اونو خودتون بهتر از من میدونید، من اسم نمیبرم، خیلی رو تربیت کرد در حوزه‌ای که یک کلمه فلسفه نبود. قبل از علامه طباطبایی خیلی ها فیلسوف اومدن در قم، یه ما نتونستن مقاومت کنن. علامه طباطبایی آخر مون. چرا؟ دو علت داشت. یکی این که بسیار محتاط و آرام بود، خیلی شلوغ نمی‌کرد. میرزا مهدی هم تو چیز می‌کرد، چون کتاباشو که دیدیم من مرحوم میرزا مهدی رو همینا رو میگفت، خب تعامل نمی‌کردن آقای. دو، در زیر چتر تفسیر مبارک المیزان، مفسر قرآن بود. این برکت تفسیر قرآنی تقدسی بهش داده بود. مفسر عظیم قرآن فلسفه هم میگه. اگه مفسر نبود نمیتونه فلسفه شو ادامه بده. دو جهت داشت، یکی احتیاط خودش، محتاط بود، همه جا همه چیز نمیگه جز با شاگرد خاصش. یکی مفسر عظیم قرآن بود و توانست تا آخر عمر فلسفه رو تدریس کنه تو وقت توان داشت. و چه اشخاصی رو تربیت کرد که امروز شما ثمراتشو میبینید، شماها بهتر میفهمید که الان اگه من نبود، حالا ما فلسفه دان کسی نداشتیم، فلسفه اسلامی نبود اصلا، مگر اینکه بریم فلسفه اسلامی کمبریج بخونید ببینید. حالا غربی ها همین کارو میکنن، کشورهای اسلامی دیگه، فلسفه نیست که. مصری ما فیلسوف در پس فراوان داریم، تحصیل کردی کمبریج، آکسفورد، هاروارد، فیلسوفه میاد. اما فلسفه اسلام از نوع علامه طباطبایی، از نوع علامه طباطبایی یه دونه در تمام کشورهای اسلامی نداره، یه دونه، یه دونه، نه حالا در کل تاریخ. فیلسوف در کشور عربی زیاده، تحصیل کرده های غرب خوبم تحصیل کردن، فیلسوف خوب دار. اما فیلسوف اسلامی به این معنی که ملا صدرشناس، حتی ابن ادعا میکنه ابن سینا شناس، نمیشناسه. یه بزرگترین هم عبدالرحمن بدویه که حالا ادعای اسلامه، اصلا ابن سینا نمیفهم عبدالرحمن بدوی بنده خود اجارش کنه. از این تبار علامه طباطبایی ندارید. اینه که این مرد اونجا موند، مقاومت کرد، عرض کردم از 6 شهر سنتی، ولی این آزادی اندیشه.
سخنرانی دکتر غلام حسین دینانی، استاد فلسفه اسلامی، در خصوص نقش و جایگاه علامه طباطبایی در فلسفه معاصر اسلام.
حالا یه قضیه اسمون نمیخوام نقل کنم به دلائلی، ولی خلاصش میگم، قضیهش نقل نمی کنم. این حوزه قمش در تهران هر سال 4 ماه جهان کربن می آمد اینجا، هم یه ماموریت اداری داشت کربن، هم کار تحقیقات استشراقیشو می کرد، ایران و اسلام و اینا، به شیعه علاقمند شد، مطالعه می کرد، مرد بزرگی بود این کربن. اینجا هفته دو شب، یک هفته در میان، اینجا در خیابان بهاری منزلی بود، یه آقای پولداری که منزلش اختصاص داده بود، تشکیل می شود ملاقات این دو بزرگ، هانری کربن و علامه طباطبایی. یه تعدادی از اینجا بودن، از قم من همراهشون اومدم، فقط شمس العماره بلیت میگرفتیم و اتوبوس میمدیم اینجا، شوش پیاده میشدیم، تاکسی خیابان بهار بران شد. خب اون جلسات خیلی پربار بود. ببین گاهی من فهم کردم خب پیره مرد علامه طباطبایی چطور با این حال تو تابستونم، غالبا تابستونم پا میشه توی هوا گرم از قم میانه، چی گربن استفاده میکنم، فهم کنم آقای طباطبایی چی استفاده میکنم. و بعد یه قضیه اتفاق افتاد که اون حال نقل نمیکنم، اونو نقل میکنم، فهمیدم که چرا میاد. علامه طباطبایی میخواست از زبان یک کسی که زبان غربه، فیلسوف مغربه، فیلسوف، ببینه در دنیا چه خبره. تمام وجودش گوشو میگرفت حرفا و تمام مسائلی که امروز محل طرحه و اهمیت داره، طرحش در دنیا امروز، کربن هم یادم من نبود اینو طرح میکرد که مشکلات بشر امروز چیه، مشکل مدرنیته چیه، مشکل علم چیه، مشکل گذشت سنت چیه، مدرن چیه، چی راه چیه، اینو طرح میکرد، معضلات را باشون هم فکر میکرد. جواب گفتگو در این زمینه ها بود که حالا خیلی پرفایده بود اون جلسات. در حال این مرد بزرگ من فکر میکنم که خدمتش اصلا نمیشه ارزیابی کرد که چقدر به حوزه تشیع خدمت کرد در همین قوم و شاگرداش که جمعه بهتر میشناسین دیگه، حالا اینه که بودند و بعض خودشون شاگردانی دارند، همینه که در قوم هستند الان، که اساتیدی که الان هستند شاگردای کوچکترین شاگردای علامه طباطبایی. به هر صورت این مرد بزرگ استاد عظیم، واقعا استاد اعظم، با اون نزاهت اخلاقی، با اون طهارت باطن، با اون اخلاق خیلی خدمت کرد و ما خیلی مدیون این مرد بزرگ هستیم. من به نوبه خودم که شاگردش بودم و همه کسانی که اهل فرهنگ تشیع هستند، فرهنگ شیعی، آثار پر برکت این مرد بزرگ رو الان شما دارین میبینید و باید قدر ایشون رو بدونیم. خدا رحمتش کنه مرحوم علامه طباطبایی. واقعا من گاهی فکر کنم اگه نبود چه اتفاقی میافت، برای خود من چه اتفاقی افتاده بود اصلا نمیدونم، من چی میشدم، چی کار میکردم، معلوم نبود اصلا چی میشدم، به کجا پرت و پلا میشد. و همینجا من سخنم رو به پایان میبرم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. درود بر شما.
حکیمیه Thank you.
صد ثانیه با کتاب.
سید باقر شروع کرد به خواندن دعا با لهجه ایرانی. تمام افرادی که در زیر زمین بودند با او هم نوا شدند. طاهره با تمام وجودش ناله می کرد و یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله را می خواند. همه برای سالم ماندن حرم و طاهره برای سلامت حبیبش مرتضی ناله می کرد. با رفتن برق لحظه ای سکوت زیر زمین را فرا گرفت. زیر زمین نیم ساخته ی حرم که با پرده ای به دو قسمت نصف شده بود لرزید. خاک از در و دیوار بتونی ریخت. صدای انفجار آنقدر نزدیک بود که گوشهای طاهره دیگر هیچ چیز نشنید. چشمهایش را بست و با صدای بلند یا زهرا گفت. صدای هیاهو از طرف مردها آمد. ساره دوید که ببیند کجا را زده اند. از صدای ریختن سنگریزه ها به زیر زمین فهمید که داخل صحن را زده اند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب فرشته های خاکی. این کتاب تعدادی داستان کوتاه را برای نوجوانان دربر می گیرد که درباره مدافعان حرم در شهر سامر را هستند. کتاب فرشته های خاکی نوشته اسماء هاشمی گلپایگانی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 3172 را به شماره 3016 پیامک نمایید. لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله. لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک. کرکر بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده. بزن رو کابوت تعویض تو سسود، بزن رو کابوت تعویض تو سسود. اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان. الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
سعودی شدن روند ابتلا به ویروس کرونا در استان تهران. در استانهایی که به توصیه‌های بهداشتی کمتر توجه و مراسم عزا و عروسی و دور همی برگزار شده، میزان شیوع افزایش یافته است.
جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به داخل ایستگاه‌های مترو استاندار تهران در زمین